با برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و همکار تکنیکیم شمشاد زدران را بپذیرید. در این 60 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم و در از صدر مطالب خبری ما میشنوید که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقام های هندی در دهلی جدید آغاز می کند و فردا در نشست که به هدف بحث روی مبارزه با تروریسم در جیپور برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش می شوند. در سر ساعت خبرهای مهم را بشنوید که لیزا حیدری پیشکش می کند.
اجرایی افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقامات هندی آغاز می کند. در نتیجه آتش سوزی در یک تانگ تیل در ولایت کنر دو تن زخم برداشتند و در سه انفجار در نزدیک دمشق 71 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقامات هندی در دهلی جدید آغاز می کند. مهمترین دیدار آقای عبدالله در دهلی جدید با صدراعظم هند نرندرا مودی می باشد. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی بر رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله همچنان در کنفرانس سخنرانی می کند که هدف آن بحث بالایی راه‌های مبارزه با تروریسم است.
هدف اصلی سفر سخنرانی در یک کنفرانس مبارزه با تروریسم است، ولی در اولین روز سفرشان با نخست وزیر هند ملاقات دارند، بعدم با وزیر خارجه، مهاجرین، نمایندگان محصلین و تاجرای افغانی مقیم هندوستان در سفارت می‌بینند.
در این جریان عبدالله عبدالله تلاش خواهد کرد تا سرمایه‌گذاران هند را به فعالیت در افغانستان تشویق کند. نظامیان افغان در ولایت ننگرهار آماده عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت می باشند. سلیم خان کندوزی والی ننگرهار در دیدار با نیروهای امنیتی این ولایت با آنها سفارش کرده که برای عملیات نظامی در مناطق ناآرام برنامه ریزی کنند. دفتر والی ننگرهار با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای کندوزی همچنان از نیروهای امنیتی خواسته است تا گزمه و تلاشی هایشان را بیشتر سازند. ننگرهار یکی از ولایت هایی است که نسبت به دیگر نقاط افغانستان از فعالیت شورشیان وابسته به گروه داعش در آن بیشتر گزارش شده است. در نتیجه آتش سوزی در یک تانگ تیل در ولایت کنر دو تن زخم برداشتند. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی کنر به رادیو آزادی گفت که این رویداد شام روز گذشته در منطقه یارگل در اسعدآباد مرکز این ولایت رخ داده است. در این حال زاهد مسئول این تانگ تیل میگوید که این آتش سوزی زمانی رخ داد که آنان میخواستند تیل را توسط جنراتور از تانکر به ذخیره انتقال دهند. او افزود که در نتیجه این آتش سوزی هزاران لیتر تیل حریق شدند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 65 پول، یک یورو 74 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 637 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه‌های دولتی سوریه خبر دادند که در سه انفجار در نزدیک دمشق 71 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در این انفجارها که در مقابل یک زیارت شیعه‌ها در رخ داد بیشتر از 100 نفر زخمی شدند. در منطقه سعیده زینب دو انتحار کننده بمب‌های بسته در بدن خود را انفجار دادند و همزمان یک موتر بمب‌گذاری شده منفجر شد. عمار بهری یک باشنده محل به تلویزیون مرکزی چین گفت: در کوچه بودیم که ناگهان موتر منفجر شد. تعداد زیاد اطفال کشته شدند زیرا مکتب آنها تعطیل بود. ما اطفال را بیرون کشیدیم و به شفاخانه انتقال دادیم. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. از سوی دیگر نماینده های رژیم و مخالف دولت سوریه در شهر ژنو سوئیس با هم درباره صلح گفتگو می کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که از طریق اینترنت نشر شد از طرف های مذاکره کننده خواست است که از این فرصت استفاده کنند. از هر دو طرف می خواهم که از این لحظه استفاده کنند. با استفاده از این فرصت مذاکرات جدی انجام دهند، با عقیده راسخ و با این هدف مذاکره کنند که در روزهای نزدیک پیشرفت‌های اساسی و محسوس به وجود آورند. در همین حال نماینده خاص سازمان ملل متحد استیفن دی مستورا پس از دیدار جداگانه با هر دو طرف مذاکره کننده ابراز خوشبینی کرد. در دو حمله جداگانه در شبه جزیره سینای مصر دو مامور پلیس و دو سرباز کشته شدند. حمله اول ناشی از انفجار یک بم اداره شونده از راه دور بود و در آن یک موتر نیروهای امنیتی هدف قرار داده شد. این نیروها در نزدیک سرحد با نوار غزه سرگرم عملیات تصفیه‌ای بودند. در یک حمله مشابه یک افسر اردو و یک سرباز کشته شدند. با آنکه مسئولیت این حمله ها را به طور فوری کسی به عهده نگرفته، اما در گذشته شاخه مصری گروه دولت اسلامی بعد دست داشتن در چنین حملات متهم شده است. یک روزنامه عربستان سعودی گزارش داده است که این کشور 9 شهروند ایالات متحده آمریکا را در جریان هفته گذشته دستگیر کرده است. این آمریکایی ها در میانه 33 نفری هستند که به اتهام نقش داشتن در اعمال تروریستی بازداشت گردیدند. روزنامه انگلیسی زبان سعودی گزیت دیروز به نقل از منابعی که از افشای نامشان خودداری شده گزارش داد که 4 آمریکایی در 25 جنوری و 5 آمریکایی دیگر در روزهای بعدی دستگیر شدند. یوروپول یا اداره پلیس اتحادیه اروپا میگوید که در 2 سال گذشته حداقل 10,000 کودک پناهجوی بی‌سرپرست پس از ثبت نام در کشورهای اروپایی ناپدید شدند. یک نشریه بریتانیایی به نقل از براین دونالد یک مقام برجسته انترپول گزارش داده که گفته است ما نمی‌دانیم این کودکان چی می‌کنند، در کجا و با کی‌ها هستند. همزمان اداره خیریه محافظت کودکان یا سیو د چیلدرن گفته است که در سال 2015 میلادی نزدیک به 26,000 کودک پناهجو بدون همراهی خانواده هایشان وارد اروپا شدند. و ترکیه میگوید که رادارهای ناتو کشف کردند که یک جت روسی به روز جمعه وارد حریم فضایی ترکیه شده بود. ترکیه به این ترتیب این ادعای مسکو را بی اساس خوانده است که گفته بود تجاوز بر حریم فضایی ترکیه پروپاگند است. انقره میگوید که یک جت سو-34 روسی با وجود چندین هشدار به حریم فضایی ترکیه داخل شده بود. یک جت جنگی روسیه 2 ماه پیش در یک رویداد مشابه از سوی ترکیه سقوط داده شد و مسئله سبب تشدید تنش‌ها میان دو کشور گردید. پایان اخبار.
ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز با صدراعظم هند در دهلی جدید دیدار کند.
در ختم ملاقات تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه رفع ویزه برای پاسپورت‌های سیاسی به امضا می‌رسد.
اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان تطبیق پروژه کمربند سبز کابل را در راستای کاهش آلودگی هوای پایتخت مهم می‌خواند. روزنامه‌های چاپ امروز کابل چی نوشتند؟ با برخی از این روزنامه‌ها در ادامه برنامه نگاهی می‌اندازیم. پریگل یک زن افغان که سالیان پیش دستانش در یک حمله توپخانه در هرات قطع شد، در اجرای کارهای روزمره به جای دست از پاهایش استفاده می‌کند.
مادرم از دست پادارا بیشتر کار می‌کنم، بیترم برای ما می‌رسم.
در مورد زندگی پریگل گزارش مفصلی داریم. در بخشی از برنامه تنظیم مربای مرچ از برگزاری مراسم به این مناسبت میشنوید.
ما وقتی بودیجی سال 2015 را حساب کردیم یک 10,000 دلارک اضافه بود و ایرون مانده بودیم که 10,000 دلارک سر چی به مصرف برسانیم. دفعتاً به فکر ما رسید که بیاین از روز دستفروشی و تبنگی تجدید کنیم و همو بود که این روز با برگزاری محفلی که در سر سرک عمومی برگزار شده تجدید کردیم.
برنامه های هفتوار مربای مرچ و ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقامهای هندی در دهلی جدید آغاز می کند. مهمترین دیدار آقای عبدالله با صدر اعظم هند نرندرا مودی است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان فردا در کنفرانسی که به هدف بحث بالای مبارزه با تروریسم در جیپور برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. در گزارش امید مرزبان بیشتر بشنوید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نخستین روز سفر رسمیش با صدر اعظم هند نریندر مودی دیدار میکند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی از دهلی جدید برای آزادی گفت که یکی از برنامه‌های اصلی سفر آقای عبدالله به هندوستان شرکت در کنفرانس مبارزه با تروریسم است.
در جریان ملاقات با نخست وزیر هند در قدم اول دوی در دو میباشه، بعدم با اشتراک هیئت به ختم ملاقات تفاهم‌نامه یا توافق‌نامه رفع ویزه برای پاسپورت‌های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیئت‌های هر دو طرف و بعد روز سه‌شنبه هم به راجستان میروند در شهر جیپور که در کنفرانس مبارزه با تروریسم سخنران اصلی هستند.
کنفرانس جیپور به طور مشترک توسط ایالت راجستان و دولت مرکزی هند برگزار می شود. نریندر مودی، صدر اعظم هند، احمد رحیم بن حمیدی، معاون صدر اعظم مالیزیا و دیپلمات های برجسته دیگر از جمله شرکت کننده های کنفرانس دو روزه در جیپور هستند. رسانه های هندی گزارش دادند که عبدالله عبدالله از تجارب افغانستان در مبارزه با تروریسم سخن خواهد گفت. همچنان قرار است دکتر عبدالله در نشست دیگری که هدف آن بحث بالای همکاری های اقتصادی در منطقه است شرکت کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی گفت که یکی از مسائل مورد بحث در این نشست کار بالای بندر چابهار است، بندری که انتظار می‌رود نقطه وصل افغانستان با بحر باشد. انتظار می‌رود در جریان این سفر عبدالله عبدالله به هند قرارداد رفع ویزه برای دیپلمات‌های دو کشور نیز امضا شود. دیدار با سرمایه‌گذاران افغان و هندی بخش دیگری از این سفر عبدالله عبدالله است. در جریان این دیدارها همچنان تفاهم‌نامه‌های همکاری میان اتاق‌های تجارت هند و افغانستان با امضا می‌رسد. هند در فهرست کشورهایی است که پس از سقوط رژیم طالبان بیشترین کمک را با افغانستان کردند. بنای ساختمان شورای ملی، انکشاف بند سلما و تأسیس راه ترانزیتی از افغانستان تا به بندر چابهار ایران از بزرگترین پروژه هایی هستند که هند یا تکمیل کرده و یا هم بالای آن کار می کند.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296.5 FM میشنوید. از همراهیتان تشکر. ساعت 11:13 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان اجرای پروژه کمربند سبز کابل را در زمینه کاهش آلودگی هوای این شهر مهم می‌خواند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان به روز شنبه پروژه کمربند سبز کابل را افتتاح کرد. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه همواره از آلودگی هوا در شهر کابل شکایت شده و مردم به دلیل آن به بیماری‌های گوناگون طرق مواجه شده‌اند، اکنون اداره ملی محیط زیست افغانستان می‌گوید که پروژه کمربند سبز کابل با پاکی هوای این شهر کمک خواهد کرد. کمربند سبز کابل روز شنبه از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و برخی ادارات مربوط در شهر کابل افتتاح شد که به اساس آن حدود 10,000 هکتار زمین در شهر کابل سبز خواهد شد. عبدالولی مدقق، معاون اداره ملی محیط زیست افغانستان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این پروژه به شکل مستقیم روی هوای آلوده کابل تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
مستقیما بالای محیط زیست تاثیر داره، خصوصا در قسمت کاهش آلودگی هوا تاثیر مستقیم داره، در قسمت بهبودی یا گواره بودن محیط زیست تاثیر مستقیم داره، در قسمت تصفیه آبهای زیرزمینی تاثیر مستقیم داره، در قسمت جلوگیری از بادهای مدهشه که ما اکثرا در شهر کابل می داشته باشیم، اینا به نسبت بادشکن وظیفه را انجام میدن.
آقای مدقق از مقامات حکومتی و باشنده های شهر کابل خواست تا برای تطبیق و نگهداری ساحات کمربند سبز کابل به گونه مشترک کار کنند. در این حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و اداره ملی محیط زیست و ادارات مربوط پیشنهاد می کنند تا در ساحات کمربند سبز شهر کابل طبق وضعیت اقلیمی کابل نهال غرس کنند. محمد امان امانیا، رئیس بخش جنگلات وزارت زراعت و مالداری، به رادیو آزادی گفت که در قدم نخست آغاز پروژه کمربند سبز کابل در بهار سال 1395 در 550 هکتار زمین نهالهای گوناگون غرس خواهد شد.
در مجموع برای 10 سال در 10,000 هکتار زمین است و ما از آن جمله به شکل نمونه‌ای که برای شهر کابل آغاز کرده ایم، از 10,000 هکتار زمین برای سال اول 550 هکتار زمین است.
آقای امانیار افزود که کار کمربند سبز از ساحات دامنه کوههای قصبه، شیر دروازه و قرغه آغاز و در آینده ها به ساحات دورتر گسترش خواهد یافت. وزارت زراعت و مالداری میگوید که اجرای این پروژه 40 میلیون دلار نیاز دارد و حالا این پروژه با هزینه ابتدایی 3 میلیون دلار از طریق بودجه دولت افتتاح شده است. قبل از این نیز در شهر کابل پارک های ساخته شده و بوته های گل و نهال غرس گردیده است، اما به دلیل عدم توجه بیشتر آن از بین رفته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اطمینان می‌دهد که برای پروژه کمربند سبز شهر کابل تمامی موارد نگهداری و نظارت را مد نظر گرفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حالا هم از همکارم سحر لیوال میشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند.
برگزاری سومین نشست 4 جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح و چگونگی روابط میان افغانستان و پاکستان مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه آرمان ملی در صفحه اولش نوشته که در سومین نشست 4 جانبه برای صلح که قرار است به‌زودی در اسلام آباد برگزار گردد، نماینده‌های حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز شرکت خواهند کرد. در این مطلب همچنان به نقل از حبیب الله فوزی، رئیس کمیته روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، آمده که در این نشست نماینده‌های طالب نیز اشتراک می‌کنند. در ادامه به نقل از آقای فوزی آمده که اگر گروه طالبان به رهبری ملا منصور حاضر به گفتگوهای صلح شوند، گروه به رهبری ملا رسول نیز به این گفتگوها علاقمند خواهند شد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش پرسیده که با پاکستان باز چی معامله روان است. در سرمقاله آمده که مقامهای افغان هنوز هم تحت فشار ایالات متحده امریکا قرار دارند و مقامهای امریکایی از سرپرست ریاست امنیت ملی این کشور خواسته تا به پاکستان برود و با همتای پاکستانیش صحبت کند. سرمقاله نویس نوشته که افغانستان و پاکستان یک بار دیگر با هم نزدیک شدند و صحبت‌ها زیر عنوان مسائل سرحدی میان مقام‌های نظامی دو کشور ممکن عواقب ناگوار داشته باشد. روزنامه تاکید کرده که حکومت باید درگیر معامله‌های پنهانی با پاکستان نباشد و اجندا و چگونگی سفر هیئت نظامی افغان به پاکستان را با مردم شریک بسازد. روزنامه کابل پست در صفحه اولش با خط درشت نوشته که گفتگوها میان هیئت نظامی افغانستان و پاکستان امیدواری‌های را برای حل مشکلات سرحدی به میان آورده است. در مطلب آمده که هیئت وزارت دفاع افغانستان با بخش نظامی پاکستان صحبت کرده و ممکن سرپرست ریاست امنیت ملی روز جمعه به پاکستان برود. و روزنامه سرخط در سرمقاله اش نوشته که تبلیغات استخباراتی یا جنگ واقعی. در سرمقاله آمده که آمریکا سال جاری میلادی را برای افغانستان خطرناک توصیف کرده و گفته برای موسم جنگی این سال باید آمادگی کامل گرفته شود. سرمقاله نویس نوشته که با توجه با وضعیت نیاز است تا حکومت افغانستان با کشورهای قدرتمند جهان روابط متوازن را تحکیم ببخشد و آنها را تشویق کند تا نیروهای امنیتی افغان را کمک و حمایت کنند.
ساعت 11:19 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان میگوید برخی از مؤسسات و اداره‌های کمک کننده خارجی تعهد کردند که در سال‌های 2016 و 2017 میلادی در قسمت اجرای پروژه‌های انکشافی در افغانستان کمک‌های مالی را فراهم خواهند کرد. مسئولان این اتحادیه به روز یکشنبه در کابل گفتند در این مورد در نشستی که به تازگی در سفارت آمریکا میان نماینده‌های سکتور خصوصی و مؤسسات آمریکایی برگزار شده بود تعهد صورت گرفت. در این حال کارشناسان با مهم خواندن این پروژه ها برای افغانستان بر تطبیق شفاف آن تاکید می‌ورزند. زکیه حکیمی گزارش می‌دهد.
اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان می‌گوید راه برد آمریکا و جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان تغییر کرده. آنها می‌خواهند که در سال‌های 2016 و 2017 میلادی تعداد پروژه‌های جدیدی را در کشور تطبیق کنند. مسئولین این اتحادیه به روز یکشنبه در کابل گفتند نمایندگان مؤسسات آمریکایی هفته گذشته در یک نشست در سفارت آمریکا برخی پروژه‌های جدید را تشریح کردند. نعیم یاسین رئیس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان گفت
سال 2016 یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع امنیت ملی میتن که از این مبلغ تقریبا 1 بیلیون دلار از این برای ساختمان و تدارکات و لوجستیک و حفظ و مراقبت اینا میام مصرف میشه. حتی در پالوی از این یکی خود سفارت امریکا است اونو هم یک مقدار پروژه خرد ریزه دارن و در پالوی از این USAID هستن که تقریبا در حدود 800 میلیون دلار دیسه برق و لین برق و انتقال برق دی پروژه داره.
آقای یاسین میگوید پروژه‌های زیربنایی افغانستان توسط 5 اداره آمریکایی به اجرا گذاشته می‌شود. در آن سیتساک آمریکا، اداره انجینری اردوی آمریکا، مؤسسه ساختمانی سفارت آمریکا و USAID شامل می‌باشد. وی میگوید در سال‌های 2014 و 2015 میلادی کمک‌های انکشافی آمریکا و دیگر کشورها به افغانستان کم بود که این مسئله به اقتصاد افغانستان دو اثر منفی به جا گذاشت و در کشور ناامنی و بیکاری افزایش یافت. مسئولین این اتحادیه میگویند کمک‌های جدید این مؤسسات زمینه را برای انکشاف اقتصادی کشور و کاریابی مساعد می‌سازد. در همین حال اداره حمایت از سرمایه‌گذاری یا آیسا از کمبود پروژه‌های انکشافی در کشور ابراز نگرانی کرده میگویند اگر حکومت افغانستان به خاطر پروژه‌های انکشافی کمک‌ها را جلب نکند بر اقتصاد کشور اثر منفی می‌گذارد. این در حالی است که رئیس جمهور اشرف غنی چندین بار در بیانات خود به خاطر گسترش اقتصادی و تجارتی کشور تاکید کرده است. با گفته وی تلاش‌ها جریان دارد تا در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی کشورهای منطقه و جهان را شریک سازد. کارشناسان اقتصادی این اقدام را ستایش می‌کنند اما بر شفافیت مصارف قراردادها تاکید می‌کنند. تاج محمد استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت به رادیو آزادی می‌گوید
مردم افغانستان امید دارند تا این پول ها به شکل درست به مصرف برسد، نه مانند دیگر کمک هایی که قسمت زیاد آن ایف و میل شد در فساد داخلی و حتی خارجیان دخیل بودند. این پول که در افغانستان به مصرف می رسد به مردم زمینه کار و عاید را فراهم می سازد.
به اساس گزارش های مؤسسات خارجی از 14 سال بدین سو تقریبا 100 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، اما این کمک ها تا حد زیاد به صورت شفاف به مصرف نرسیده و در آن اختلاس صورت گرفته است. کارشناسان میگویند اگر زمینه کار برای مردم در افغانستان مساعد شود و وضعیت امنیتی بهتر گردد، هیچ کس تلاش به بیرون رفتن از افغانستان نمی کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. مطالب و گزارش های خبری ما را ادامه می دهیم. والی فاریاب می گوید که ناامنی و موجودیت فساد اداری یگانه عامل اصلی عدم تطبیق برنامه های بازسازی در این ولایت است. اما سید انور صادق تعهد میکند که اقدامات جدی را در زمینی از میان برداشتن مشکلات موجود در فاریاب روی دست میگیرد. در همین حال باشنده های ولایت فاریاب میگویند که آنچه را والی و دیگر مسئولان وعده میدهند باید در عمل پیاده سازند. رحمت الله رها گزارش میدهد.
سید انور سادات والی ولایت فاریاب که در جمع استادان، روشنفکران و بزرگان فاریاب سخن می گفت، ضمن انتقاد از عملکرد برخی از افراد در این ولایت اظهار داشت که رهبری ولایت تلاش می نماید تا صلح و امنیت، رفاه و آسایش را برای باشندگان فاریاب تأمین و زمینه سازی کند، اما شماری از این افراد آگاهانه و ناآگاهانه مانع تطبیق برنامه‌های اصلاحی می‌شوند.
ما سعی می‌کنیم که شما مردم شریف و عزتمند فاریاب، هم از خواهران و برادران، در یک فضای امنیت و آرام به تحصیلات خود، به زندگی خود ادامه بدهند. از تشویش و از این ترس و هراس که فعلا حاکم است، از این رهایی پیدا بکنید. متأسفانه اگر جای ما را کار کردن نمی‌مانند. بگذارند ما کار خود را بکنیم.
اختطاف، ترور، سرقت‌های مسلحانه و فعالیت‌های مافیایی در سطح فاریاب در این اواخر از جمله پدیده‌هایی است که باشندگان فاریاب را سخت نگران ساخته است. والی فاریاب با اشاره به این آفت‌های اجتماعی می‌گوید رهبری ولایت اقدامات جدی را در قسمت کشف و شناسایی باندهای اختطافگر روی دست گرفته که منجر به بازداشت شماری از افراد فسادپیشه در این ولایت شده است.
اولاد مردم را اختطاف می‌کنند، با دزدی، با قاچاقبری، با یغماگری اونا عملات انجام می‌دن که زیر نظر ما هست. نیروهای امنیتی ما سرشون کار میکنه، یک تعدادشون دستگیر شده، یک تعداد دیگه شون هم انقریب چهرهایشون افشا میکنه.
ولی فاریاب در ختم سخنانش از یک سلسله برنامه‌های کاری در راستای بازسازی‌ها، تامین امنیت، برچیدن فساد و حکومتداری خوب نیز یادآور شد. با این حال اهالی و باشندگان فاریاب میگویند از تقرری سید انور سادات به صفت ولی در این ولایت مدت کمی سپری شده و از یک سلسله اقدامات عملی و اصلاحی وی استقبال می‌نمایند، اما با گفته مردم بقیه کارهای عملی آقای سادات در عرصه‌های مختلف را گذشت زمان ثابت خواهد کرد.
رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب گزارش می‌داد. در همین حال گزارش دیگر داریم در مورد موجودیت جنگجویان خارجی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز. ولسوالی امام صاحب در صحبت با رادیو آزادی در مورد فعالیت این جنگجویان در ولسوالی امام صاحب ابراز نگرانی کرد و خواهان یک عملیات بر ضد این جنگجویان شد. اجمل آریان جزئیات می‌دهد.
مسئولان محلی ولسوالی امام صاحب ولایت کندز از موجودیت تروریستان خارجی در مناطق سرحدین ولسوالی ابراز نگرانی کردند و موجودیت این گروه را در نزدیکی سرحد کشور تاجیکستان تهدید جدی برای کشور یاد شده و کشورهای آسیای میانه می‌خوانند. امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب ولایت کندز در صحبت به رادیو آزادی گفت که بر اساس راپورهای کشفی در این ولسوالی در حدود 200 تن از تروریستان خارجی حضور دارند که بیش از 40 تن آنان تاجیکستانی هستند و جنگجویان تاجک تحت رهبری قماندان مصطفی تاجک در مناطق سرحدی امام صاحب فعالیت دارند.
امو کسایی که حملات انتحاری را ماین انفجار همیار سازماندهی میکنند و ماین میسازند، یا همه خارجی هستند، انجینرهای تاجیکی هست که برای از یا ماین جور میکنند و انفجار میکنند. قرار معلوماتی که از امنیت داشتیم قبلا با تعداد 200 نفر خارجی میرسه تا آرشیو امام صاحب سازماندهی همه عملات انفجار و انتحار میکنه.
بر اساس گفته های ولسوال که این جنگجویان خارجی حتی در آن سوی دریای آمو در جنگلات تاجیکستان نیز پناهگاه ها ساختند و زمانی که عملیات نیروهای دولتی در منطقه را اندازی می شود با عبور دریای آمو داخل جنگلات تاجیکستان می شوند.
فاصله که در دشمن با مرز تاجیکستان داره فقط دریای آمو هست، حتی یک تعدادی از اینا از دریا او طرف هم برای خود لانه ساختگی است در منطقه خرمگذر که وقتی که بالای اجا فشار میاد، سال گذشته شما شاهد بودین که وقتی که از این طرف بالایشون فشار آمد یا در جنگل گذشتن، دیگه کدام فاصله نیست، فقط از دریا که عبور میکنن در خاک تاجیکستان داخل میشن و با سرحدی از وا روبروی میشن.
قریشی بیان نمود که باید به هدف تصفیه کامل این ولسوالی از حضور عناصر ضد دولتی یک عملیات گسترده راندازی گردد. با این حال فریدون، یک تن از باشندگان منطقه جنگل ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، با تایید سخنان ولسوال به رادیو آزادی گفت که جنگجویان تاجک با استفاده از سیمکارت‌های مخابراتی کشور تاجیکستان از ولسوالی امام صاحب با جوانان تاجک تماس می‌گیرند و آنان را به صفوف خودشان دعوت می‌نمایند.
در جنگل‌های امام صاحب مخالفین جمهوری تاجیکستان اونجا جای گرفته هستند، با طالبان یک جای کار می‌کنند، ماین‌ها را ساز جور می‌کنند و در اونجا سیمکارت‌های تاجیکستان کار می‌کنند، در اونجا با کشور تاجیکستان با تماس میشه و جوانای اونجا را با خودشان جذب میکنه که بیاین میگه اینجا کارهای خلاف کن و این به جمهوری تاجیکستان هم صدمه میرسونه و همچنان به افغانستان هم.
ولسوالی امام صاحب به طرف شمال مرکز ولایت کندز موقعیت دارد و یکی از کلانترین ولسوالی های کندز به شمار میرود و نزدیک به 500 هزار نفر نفوس دارد و در فاصله 70 کیلومتری مرکز کندز قرار داشته و افزون بر این ولسوالی یاد شده به طول 70 کیلومتر سرحد طولانی و پوشیده از جنگلات با کشور تاجیکستان دارد و در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان رودیامو قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با همین گزارش آهسته آهسته رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اکنون هم لیزا حیدری فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز دیدارهای رسمیش را با مقامات هندی در دهلی جدید آغاز میکند. نظامیان افغان در ولایت ننگرهار آماده عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولتند. در نتیجه آتش سوزی درک تانگ تیل در ولایت کنر دو تن زخم برداشتند. در سه انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها در بیرون شهر دمشق سوریه حداقل 71 تن کشته شدند. در دو حمله جداگانه در شبه جزیره سینای مصر دو مأمور پلیس و دو سرباز کشته شدند. و یک روزنامه عربستان سعودی گزارش داده که این کشور 9 شهروند آمریکا را در جریان هفته گذشته دستگیر کرده است.
ساعت 11:31 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا .org آدرس ماست. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار داریم: ورزش و مربای مرچ. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای مسئولیت خبرنگاران در این کشور حکم را صادر کرده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری به روز یکشنبه در کابل گفت که در این حکم به امنیت خبرنگاران، دسترسی به موقع آنان به معلومات و برخی مسائل دیگر اشاره شده است. اتحادیه آزاد خبرنگاران افغانستان از این حکم رئیس جمهور استقبال می کند. خلیل سلطانی گزارش می دهد.
در این حکم امنیت خبرنگاران، شریک ساختن معلومات به موقع برای آنان، ایجاد یک صندوق وجهی از سوی کمک کنندگان بین المللی به هدف کمک به خانواده های خبرنگارانی که کشته شدند و موارد مهم دیگر شامل است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در مورد این حکم به خبرنگاران معلومات ارائه کرد. آقای هاشمی درباره این حکم میگوید:
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که باید یک گزارش منسجم و مفصل در مورد چگونگی قتل خبرنگارا و شهادت خبرنگارا بدون از اینکه دلیلش مشخص باشه باید ترتیب شود. تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی در قسمت همکاری کنند تا یک تصویر واضح ما بتانیم داشته باشیم.
این حکم در حال صادر می شود که خبرنگاران به علت عدم تامین امنیتشان و ندادن معلومات به موقع از سوی مقامات حکومتی همواره شکایت کردند. در این حال اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان از حکم صادر شده از سوی رئیس جمهور استقبال می کند و می گوید که این حکم می تواند خبرنگاران را در ساحه کاریشان کمک کند. رحیم الله سمندر رئیس این اتحادیه می گوید:
این حکم ما استقبال میکنیم. یک تعداد از این موارد حکم خیلی کمک میکنه ما را در مسائل امنیتی، در مسائل پوشش، در اطلاع رسانی و در موارد دیگه.
این در حال است که در این اواخر خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته و در تازه ترین مورد یکی از خبرنگاران با تجربه در ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. همچنان چند روز پیش در حمله انتحاری در شهر کابل که مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفت، 7 تن از کارمندان تلویزیون طلوع کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی گردیدند. نهادهای دفاعی از خبرنگاران همواره برخی مقامات حکومتی، مخالفین مسلح و افراد و گروه‌های غیرقانونی مسلح را متهم به ایجاد چالش در برابر خبرنگاران می‌کنند. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:34 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک گزارش مفصل، برنامه های هفتوار ورزش و مربای مارچ پخش می شوند. و این گزارش مفصل ما هم در مورد زندگی یک زن افغان است که بیش از 20 سال قبل دستانش را در یک حمله توپخانه در ولایت هرات از دست داد. گزارش پریگل با شوهر و 4 طفلش در یک خانه کرایی در شهر هرات زندگی می کند و در اجرای کارهای روزمره از پاهایش استفاده می کند. این گزارش مفصل را شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات تهیه کرده است.
در یک از کوچه پس کوچه‌های شهر هرات و آن هم در یک خانه کرایی و نسبتاً نمناک زندگی می کند. حالا باید سراغ کرد تا خانه‌اش را یافت.
سلام. خوب هستین؟ خوب خیریت. خانه پریگل اینجا است؟
بله.
پریگل شما نه؟
بله. بفرمایید بخونید.
در این خانه پریگل همراه با شوهر تقریباً 75 ساله و 4 طفل قد و نیم قدش زندگی می‌کند. پریگل زمانی که 12 سال داشت دستان خود را در انفجار یک گلوله توپ از دست داد. از آن وقت تقریباً 24 سال می‌گذرد.
23 سال 24 سال میشه که من دو دست خورده دست دادم به سر توپا. جنگ بود بدیم و امیت بچه بودم تا کوچه بازی میکردیم. گفتم بجن که توپا میزنم به کفتر خونم میجستیم. فقط امیخ در نفهمیدم وقتی که به اوش آمدم که دو دست منیم. مروه میشه پا خونه شهر ایراد 18 شو بستر.
با این وضعیت او گوش نشینی رو اختیار نکرد، بلکه تلاشای خود را چندین برابر ساخت تا مانند افراد سالم فعال باشد. پریگل زن توانای است و می تواند از پس کارهای خانه براید و با پای خود لباسشویی، آشپزی، خیاطی و بافندگی کند. او ظروف غذاخوری و دیگر لوازم را نیز با استفاده از پای خود شستشو می کند، ولی در بعضی از اوقات از دختر 12 سالش سیده کمک می گیرد.
سیده جان تا خودش جاری نکده باید جبرون جارو کنم.
پریگل زن صبور و مهربان است. او 3 دختر و 1 پسر دارد. 3 فرزند بزرگ او در صنوف مختلف مکتب درس می‌خوانند. سیده فرزند بزرگ این خانواده 12 سال دارد و در صنف 6 درس می‌خواند. او از توانایی مادرش خوب آگاهی دارد.
مادر از دست پادارا بیشتر کار میکنم، بیترم برای ما میرسم. مثلا وقت مکتب ما میشه به فکر مکتب مانم، به فکر دست خوندن مانم، از ما متوجه میکنم.
غلام فاروق شوهر پریگل است که تقریبا 75 ساله است. او از یک چشم نابیناست، ولی ضعف اقتصادی نمیگذارد استراحت کند تا کمتر درد بکشد. این مرد کهنسال گاری دستی دارد و روزانه کثافات خانه‌های مردم را به خارج از محلات مسکونی انتقال می‌دهد تا از این طریق مخارج بخور و نمیر کودکان خود را به دست آورد.
چی کار میکنی شما؟
من گریه گریم.
با این گری چی میکنی؟
بلی گریه درم سره و مامی خوب رو مرسل مرد.
پریگل با هزاران آرزو و امید به زندگی نگاه میکرد، اما نمیدانست که یک گلوله توپ از خیلی مسیرها رد میشود تا خود را به دستانش برساند. او میخواست تا روزی دکتر شود، اما سرنوشت زندگی برای او شکل دیگر ورق خورد.
اگر ما دستش دی فقط هم هر چی زندگی خود همه به خوبی پیش می بردم. کاری که مثلا مطب معلم استاد همین چیز که همه عادت نظر می بود که من پیش ببرم نشد.
پریگل حالا تمام تلاش های شبان روزی خود را وفق درس فرزندان خود کرده تا آنان بتوانند آرزوهای مادرشان را برآورده کنند.
میگن تا وقتی که به خود نمیتونم به کودکام درس خو بخونم و به مطب و مسجد رسیدگی بکنم، به خیر خوشی امید دارم که بلکه دکتر چیزی بشم. من بتونم مشکل ما را فکر کنم. با این دغدغه من چیزی نشدم اینا بشم.
پریگل نمونه ای از کسانی است که جنگای چند دهه اخیر در افغانستان زندگی را برایشان خیلی تلخ کرده است. شاید به مانند او افغان‌های زیادی باشند که با وضعیت مشابه دست و پنجه نرم کنند. با آن هم او حس انتقام جویی ندارد. او آرزو می کند کسانی که او را با چنین وضعیت دوچار ساختند مورد هدایت خداوند قرار گیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ما از رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماستیم. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج دنبال کنید. ساعت 11:39 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم دو برنامه هفتوار ما پخش می شوند. نخست ورزش و دنبال آن برنامه طنزی مربای مرچ.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدین. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. شنوندگان عزیز، در برنامه ورزشی این هفته دو موضوع جداگانه را داریم. شنوندگان عزیز، شاید شما خبر داشته باشید که احمد ولی هوتک قهرمان ورزش های رزمی قهرمانی یک سلسله بازی ها را از آن خود کرده است و تیم رگبی افغانستان آمادگی ها را برای مسابقات آسیایی می گیرند. برنامه ورزشی این هفته روی همین دو موضوع است. نخست گزارش ورزشی. احمد ولی هوتک قهرمان ورزش های رزمی قهرمانی را در یک سلسله بازی ها از آن خود کرد. آقای هوتک به رادیو آزادی گفت که در مسابقات سازمان جهانی FCC در ممبئی هند حریف برازیلی خود را ناکاوت کرده است. دو سازمان جهانی از آقای هوتک خواهش بازی در سازمان هایشان را کرده اند. گزارش را در همین مورد یک جا مشنویم. احمد ولی هوتک در هفتمین بازی پی در پی رزمی حریف برازیلی خود را شکست داده و قهرمانی را به دست آورد. هوتک در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این بازی که از سوی سازمان FCC در شهر ممبئی هند برگزار شده بود، وی حریف برازیلی خود را در راوند اول ناکاوت نمود.
برنامه‌نگاری از افغانستان در مسابقات پروفشنال در سازمان FCC اشتراک کردم که خوشبختانه عارف برازیلی در راوند اول توسط مشت نکاوت کنم تا وقت طرف افغانستان به خاتمه بیارم. البته نمایندگی از افغانستان میکردم، یعنی امتیاز فیروزی از افغانستان بود.
آقای هوتک میگوید که به این مسابقات زحمات زیاد کشیده و دو ماه پی در پی تمرینات انجام داده است. قهرمان بازی های رزمی همچنان گفت که قبل از اشتراک در بازی ها در بخش ویزه و دیگر امکانات مشکلات داشت، اما با همه مشکلات در این مسابقات اشتراک نمود. مسابقات FCC در 29 ماه جنوری در شهر ممبئی برگزار شد که بازیکنان از هر جا در آن اشتراک داشتند. احمد ولی هوتک افزود که دو سازمان بین المللی روسی و تایلندی نیز وی را دعوت نمودند که بعد از این مسابقات در سازمان های آنها نیز بازی ها را انجام بدهد.
خودم خوشبختانه که باخ ندارم، یعنی دمی دو روز بر ما دو پیشنهاد از دو کشورهایی که از تایلند و یکی از روسیه آمد برای ما که مسابقه بادی در اول ما کنیم.
آقای هوتک میگوید بعد از پیروزی در این بازی 7 بازی حرفوی و 10 بازی آماتور را برنده شده که جمعاً در 17 بازی برنده شده و هیچ بازی را شکست نخورده است. اگرچه بازیکنان افغان با مشکلات زیاد در مسابقات بین المللی اشتراک میکنند، اما باز هم به علت تمرینات زیاد دستاوردهای چشمگیر به دست میآورند. کارشناسان ورزش باز هم تأکید میکنند که برای ورزشکاران زمینه‌های زیاد مهیا شود تا آنها بتوانند بیشتر از این دستاوردها داشته باشند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی هرچی بیشتر بازیکنان ما در مسابقات بین المللی حال پیش میریم به سوی مصاحبه ورزشی. مصاحبه ورزشی این هفته را همکارم صفی‌الله استانکزی با اسدالله زیار معاون فدراسیون رگبی انجام داده و در نخست در مورد مسابقاتی که آنها اشتراک میکنند پرسیده است.
تیم ملی بازی رگبی افغانستان در مسابقات آسیایی که در امارات متحده عربی برگزار می‌گردد اشتراک می‌کند که بر علاوه افغانستان کشورهای قطر، چین، هندوستان، ایران، قزاقستان، لبنان، پاکستان، فیلیپین، سوریه، تایلند و کشور میزبان امارات متحده عربی هم در این مسابقات اشتراک می‌کنند و ما تمرینات خود از دو ماه قبل آغاز نمودیم که یکی از مربی که ما با خود داریم اونا از نیوزیلند هستند و افغان لاس لاستن و تیم ملی رگبی ما را
اونها تمرین میتن.
چقدر مطمئن هستین که بتونین مقام خوبی را به دست بیارین در مسابقاتی که در امارات برگزار میشه؟
دیگه انشالله تمرینات مربی مسلکی خود که میبینین امیدواری از این هستیم که یک چیزی دستاورد به دست میباشیم.
قبل از این هم افغانستان مسابقات داشتن ولی در داخل کشور امکانات خیلی زیاد برای بازی رگبی وجود نداره. چی فکر میکنین؟ آیا بازیکنان افغان خواهانستن که خوب بدرخشند در مسابقات آسیایی که در علین است؟
انشالله ما امیدوار هستیم و ما پارسال هم ما نایب قهرمان جام نایب قهرمانی را از آن خود کرده بودیم. حالا که بودن بعضی کشورهایی که بسیار امکانات خوبی دارن ما نداریم، حتی مشکل میدان هم داریم که میدان نداریم که ما تمرینات خود را ادامه بدیم و باز هم ما توانستیم که نایب قهرمانی را از آن خود کنیم و انشالله امیدوار هستیم که در این تورنمنت یک چیزی بازی بیاریم.
افغانستان اگر بتونه این مقام را ببره در این مسابقات برنده شوه به کدام لیگ را پیدا میکنه؟ فعلا در کدام رده آسیایی قرار داره افغانستان؟
اینمیالی دنی حال ما در دیویژن 4 هستیم و اگر ما این مسابقات را یک چیزی دستاورد خوبی داشته باشیم ما دیویژن بالا میریم، یعنی دیویژن 3 میریم که بعدا در هنگ کنگ مسابقات است برای از ما را میابیم. در آسیا ما گفتیم که در دیویژن 4 هستیم، امیالی که 5 دیویژن میباشه ما در دیویژن 4 هستیم.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. برنامه ورزشی رادیو آزادی را هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی فراموش نکنید. تا هفته بعد خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چطور هستین؟ چی حال دارین؟ امیدوار هستیم که از نیش سیاست در امان باشین. برنامه ما این شروع شد. در شروع برنامه یکی دو خبر بشنوین.
سلام، توجه کنین الان دیگه به یکی دو خبر تازه که به آژانس خبررسانی بی خبر همین اکنون رسیده است. در این اواخر تعداد موترها در شهر کابل چنان زیاد شده است که تمام جاده ها از یک سر بند هستند، اما تاجران در گد موتر وارد میکنند. کارشناسان امور موترکی به این نظرند که اگر وارد کردن موتر توقف داده نشود شاید کشور به طرف یک بحران و چالش پر از فاکتور و ایران کننده پیش برود. این در حال است که مسئولیت خانه ترافیک خانه وارد کردن موتر را عاید خوب برای مسئولیت خانه ترافیک خانه می داند. یکی از مسئولین مسئولیت خانه ترافیک خانه در مورد گفت:
وارد کردن موتر در کشور نه تنها برای مردم ما یک سهولت است، بلکه برای اقتصاد پرسنل مسئولیت خانه ما بسیار مفید است، خصوصا برای کسایی که در بخش اسناد موتر کار می کنند. ما طرفدار وارد کردن هرچی بیشتر موتر هستیم. خدا کنه که رابندان از صبح تا دیگر باشه، ما را چی به این قصه مفت؟
ادامه اخبار. تعدادی از شهروندان شهر شکایت دارند که تشنابایی که چروالی به کمک کشورهای دوست در شهر ساخته است همیشه یا بند هستند یا برای استفاده مردم مسدود می باشند. در طول چندین سال تشنابای زیاد عصری در نقاط مختلف کشور از سوی چروالی ساخته شده است تا در خدمت هموطنان باشد، اما مردم هنوز هم در نقاط مختلف شهر و در کنج کنار دیوالهای بلند منزل سرا گشت می روند. این که این تشنابا چرا تعدادشان از فعالیت بازمانده اند، مسئول بخش تشنابای چروالی در مورد به مربای مرچ چنین گفت:
والا ما دیگه نمی تانیم که مروزه تشنابا را صاف کنیم. مردم ما یک ذره خود تکان بتن و از استفاده کلوخ سنگ در تشنابا خودداری کنن. جانب ادر چروالی تصمیم گرفته که بعد از این در تمام تشنابا کمره مخفی نصب کنه و هر کسی را که از کلوخ و سنگ دهی تشنابا استفاده کنه دستگیر کرده و پنجه قانون بسپاره. مردم ماهی تشویش نداشته باشن ها.
اخبارم پایان شد دیگه، کار نباشین خو؟
شنونده عزیز، هفته گذشته از روز بین المللی دستفروش و طبنگی تای محفل باشکوه تجلیل به عمل آمد. خبرنگار مربای مرج گزارش را از این محفل تیار کرده که در این قسمت برنامه تقدیم میشه.
هفته گذشته از روز بین المللی طبنگی ها و دستفروشان شهر تای محفل تجلیل شد. در این محفل که تمام دستفروشان و کلاچیوانان شهر شرکت داشتند، تعدادی از مقامات بلندچوکی به شمول پلیس‌های چارایی و ترافیک‌ها نیز اشتراک داشتند. آقای ترافیک زاده که در این محفل حضور داشت، درباره تجلیل از روز دستفروشا و طبنگی‌ها چنین گفت:
بسیار خوشحال هستیم که از روز بین المللی دستفروشا و طبنگی‌ها تجلیل به عمل می‌آید. چرا که دستفروشا و طبنگی‌ها نصف از پیکر روی سرک‌های ما را تشکیل می‌دهند. اگه اینا نباشند، پیاده‌روهای سرک‌ها را کی بند کند؟ امید تمام پلیس‌های سرکا و چارایی ها همی طبنگی ها هستند و دستفروش ها هستند. اگه اینا نباشند، ما از کی حق بگیریم؟ روز ما روز گله خواهد شد.
این محفل که ساعت 8 صبح آغاز شده بود تا ساعت 9 شب دوام داشت و اشتراک کنندگان این محفل برای 3 بار یعنی صبح، چاشت و شب نان نوش جان کردند. گفته می شود که مصارف این محفل از سوی یگینجو پرداخته شده است. رئیس این انجو در مورد به مربای مارچ گفت:
والا ما وقتی بودیجی سال 2015 را حساب کردیم، یک 10,000 دلارک اضافه بود. وایرون مانده بودیم که 10,000 دلارک اصلا چی به مصرف برسانیم. دفتن به فکر ما رسید که بیاین از روز دستفروشی و طبنگی تجلیل کنیم. و همو بود که این روز با برگزاری محفل که در سر سرک عمومی برگزار شده تجلیل کردیم، که خودش یک خدمت به کشور عزیز ماست. بله،
در این محفل چنانچه گفتیم دستفروشان و طبنگیان شهر نیز حضور داشتند و با صداهای گوناگون و اشپلاق به محفل رنگ و رونق زیاده بخشیدند. این محفل با لگد زدن پلیس‌های چارایی و ترافیک به طبنگیان و دواندنشان از این لب سرک به اون لب سرک به پایان رسید.
وردار که پوره از وقت تان بخیر بسیار گرد بدن گفت و وردار
میره
تو هم وردار را
شنونده عزیز، اگر مریض هستین و جانتان درد میکنه و پیسه فیس دکتر را ندارین، برین از سیار درملتون دوا بگیرین. آدرسش هم ما براتون میگیم. گوش مسئولین وزارت صحتمندی کر. آدرسش ایست سر پل خشتی نزدیک کوچه کافروشی. اگه باور ندارین، اینه بشنوین.
بیا کاکا جان، چی تکلیف داری؟ به هر رقم تکلیف دوا دارم.
چی رقم دوا داری بچه؟ به چی دردا دوا داری ببینی؟
به هر مرض دوا دارم. تو تکلیف تا بگو که چی تکلیف داری که ما برات هم نسخه بتوم و هم دوایشه. ای به پیسیت نکده کاکا که ناغ بر ماینات در شفاخانه خصوصی میتی.
بچه تو دکتر هستی چه بلا؟
اگه دکتر نیستم از دکتر کم هم نیستم. اینه اینی دوای پلنچاپ هم میبینی؟ اینی برای سردردیست کاکا.
خو
اینی دوای قبرغچاپ هم میبینی؟ اینی برای شوش است. که اگه شوشای تا چرک گرفته باشه
خوب پاکش میکنه کاکا. اینه اینی دوا که خط زرد داره بر دندان دردی است، زردی دندان دور میکنه. اینانو تو بگو کاکا جان که چی تکلیف داری که ما برای دوایش بودم. اگه کمرت سست است برای سستی کمرم دوا داره.
بچه جانم درد میکنه، سرمم یک کم دور میخوره و یک کم بچه دلبدیام دارم.
تو چند رقم تکلیف داری کاکا جان؟ برای تو سه رقم دوا میتم. اینه اینی پلنچاپ بگی برای سردردی و سرچرخیت است. اینی دوایی که نشته سرخ داره اینی را برای جاندردی میتم. فهمیدی که جاندردی تا خوب کنه. و اینی که نشته کتکت داره اینه اینی را میگم سعی کن کاکا جان که باز غلط نکنی. نه خوب یاداشتش کن پیشت. اینی برای دلبدی
دلبدی
از عرصهش استفاده کن، انشالله خوب میشی.
نگفتی که روزی چند دانه بخونم؟
ای های امیار قدر که دلت شد بخو کاکا جان. مقصد از من خفه نباشی. گوش کن کاکا جان، روز چهار وقت از هر کدامش بخور که تک و پتره جور شوی و دیگه پیش ما سرگردان نشی. نه
زنده باشی بچم، زنده باشی، برکت ببینی. گوش کن آلی را که بخورم جور میشم یا نمیشم؟
کاکا جان تشویش نکن، این دوا را تو بخور، اگه نمردی جور میشی. مقصد که از من خفه نباشی.
برنامه ای هفته اینه خلا شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما؟ facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
Oh,
وطن کوئی نہ بیادا انتظارم نشیب نور شما فصل بهارم نکن سے چی بلے زخمیم نی مگرا که زخمی زخمیم غرب غبارم اگا بے جرگبوم نا